أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير بما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فان الله غفور رحيم. این آیه دو فصل جدای از هم دارد. فصلی مربوط به بیان حکم فقهی بهائم است و فصلی هم مربوط به مسئله ولایت و امر کلامی. طبق شواهدی که گذشت روشن شد که این الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون که یک جمله است و جمله دیگر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا که جمله دیگر است، بین مستثنا و مستثنامین قرار گرفتن. یعنی قبلا فرمود به این که حرمت علیکم المیته به مانند آن، بعد استثناء کرد فرمود فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لئف فان الله غفور رحیم. یعنی همون محرمات نظیر میته و دم و لحم خنزیر و اونچه که به نام غیر خدا کشته شد و منخنق و موقوز و متردی و نتیح و اکیل سبا و همچنین اونچه که روی اون احجار برای گرامی داشت اون احجار کشته شد و همچنین گوشتهایی که با قمار به دست آمد که همه اینها فسق است، اگر کسی مضطر شد برای حفظ حیات خود میتواند از این گوشت حرام استفاده کند مادامی که متمایل به گناه نباشد، غیر متجانف الاسم. این کلمه جنف و جنیف قبلا بحثش در سوره مبارکه بقره گذشت در باب وصیت که فمن خاف من موسى جنفا او اثما، اونجا بحثش گذشت که جنف و جنیف در مقابل حنیف است و مانند متجانف الاسم مثل متمایل لعصب که اینجا باب تفاعل دو طرفه نیست، میگیم این متمایل به گناه است. خب این مستثنا با اون مستثنا من یک پیام مستقلی دارد و این دو جمله الیوم یئس الذین کفروا با الیوم اکملت لکم دینکم هیچ ارتباطی با اون مستثنا به مستثنا من ندارد. از اینجا معلوم میشود که این جمله معترضه است که بین مستثنا و مستثنامن قرار گرفت و نشانش این است که همین مضمون در سه جای دیگر قرآن که در سوره انعام و نحل که مکیان در مکه نازل شد و در سوره بارکه بقره که در اوائل مدینه نازل شده است، این مطلب در سوره بقره و سوره انعام و سوره نحل آمده، همین مستثنا و مستثنامن را دارد گرچه به این تفصیل نیست، ولی این دو جمله معترضه را هم ندارد که مثلا الیوم یئس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم. پس در این فصل اول یا مقام اول بحث ثابت شد که این دو جمله جمله معترض است. مقام ثانی بحث این است که حالا یا در خلال نازل شدن اون مستثنا و این مستثنامن این دو جمله معترضه روی اهمیتی که داشت نازل شد، مثل این که کسی در خلال سخن گفتن در حالی که یک امر مهمی اتفاق افتاده است یه جمله معترضه میگوید، دارن با هم صحبت میکنن ببینن کودکی در حال خطر است یا نابینایی در حال خطر است، میگوین دستشو بگید یا در رو ببند که نرود. این جمله‌ای که میگویند دستش رو بگید یا در رو ببند که نرود و مانند آن، نه به مستثنا مرتبط است نه به مستثنامه، یه جمله معترضه است که در هنگام محاوره و خطاب برای ضرورت گفته شد. جمله معترضه غالبا این چنین است. یا در حین نازل شدن این مستثنا و مستثنامن این دو جمله معترضه برای اهمیت نازل شد، این یک احتمال، یا نه این دو جمله بعدن نازل شده است به طبق وحی الهی، ذات مقدس رسول گرامی صلی الله علیه و سلم مأمور شد که دستور بدهد این دو جمله را بین مستثنا و مستثنا منه این آیه قرار بده، این احتمال دوم. یا نه بعد از ارتحال رسول گرامی صلی الله علیه و سلم هنگام تألیف و جمع این دو جمله به عنوان معترض بین مستثنا و مستثنا من قرار گرفت، احتمال سوم. یا احتمالات دیگر، به هر تقدیر این دو جمله به هیچ وجه با مستثنا و مستثنا من رابطه ندارد، پس فصل اول بحث این است که این دو جمله معترض است، با این قبل و بعد ارتباط ندارد. مطلب بعد و فصل بعد آن است که انهای احتمال برای اینکه این دو جمله در وسط قرار گرفته باشد زیاد است، به این به علوم القرآن برمیگردد. به هر یکی از این احتمالات باشد هیچ نقشی در بحث تفسیری ندارد. اینم فصل دوم یا مقام ثانی بحث. اگر ثابت بشود که این جمله با هم نازل شده است، این دیگه مربوط به علوم القرآن نیست. اما احتمال دوم و سوم که بعدها به دستور وحی اینجا قرار گرفت، جمله معترضه نبود، این جمله مستثنا با مستثنا من تام بود، با هم نازل شد و اون دو جمله هم بعدن نازل شد، نه در وسط این به عنوان معترضه، ولی به دستور وحی الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به کتاب وحی امر کرد که این دو جمله را در وسط اون آیه قرار بدید. البته اگر این کار کرده حکمت بوده دیگه، کار پیغمبر حکمت بوده، این تازه باید ثابت بشه. احتمال سوم این است که در هنگام تألیف قرآن بعدن یه همچه پدیده رخ داد. هر سه بحث، بحث علوم قرآنی است. کی نازل شد این به تفسیر برنمیگردد، به علوم قرآن برمیگردد. به دستور وحی کی در این خلال قرار گرفت، این به علوم قرآن برمیگردد. یا در هنگام جمع و تألیف مؤلفان اینجا جا پیدا کرد، این به علوم قرآن برمیگردد، نه به تفسیر. یکی از مصادیق کاملش همین است، وگرنه باقی و عادی همونطوری که در جای خودم گذشت، گذشته از این که معنی بقی بر امام است، به همین دو قسم هم تفسیر شده است، در روایات هم شده است که اگر کسی حالا در حال ضرورت و در حال مخمصه قرار گرفت، به اندازه شهوت از این گوشت مردار استفاده نکند، یا بیش از حد جو از این گوشت مردار استفاده نکند، نه برای ابتغاء شهوت گوشت مردار رو کباب کند، نه بیش از اندازه حد جو، نه باقی کند، نه تعدی. به هر تقدیر این دو جمله ربطی به مستثنا و مستثنامه ندارد، این مقام اول بحث. و شجور شده است که در این وسط قرار گرفت، سه احتمال یا احتمال بیشتر هست که به علوم قرآن برمیگردد، این فصل دوم یا مقام دوم بحث، اما مقام ثالث. فصل سوم یا مقام سوم بحث این است که گرچه این دو جمله به قبل و بعد ارتباط ندارند، ولی این دو جمله با هم هماهنگ و منسجمند، یعنی این دو تا الیوم یک روز را می فهماند. امروز کافران ناامید شدند، امروز دین کامل شد، نعمت تمام شد و اسلام دین خدا پسند شد، رضیت لکم الاسلام دینن، دینی که خدا بپسندد امروز محقق شده است. این دو تا الیوم با هم منسجم، کمال انسجام با هم دارند. یکی هم دلیل دیگری است، چرا کفار ناامید شدن؟ برای اینکه دین به کمالش رسیده و کمال دین زمینه ناامیدی کافران را فراهم کرده است. پس این دو جمله گرچه به مستثنا و مستثنا من مرتبط نیستند، به گذشته و آینده مرتبط نیستند، اما کاملا با هم مرتبطند. و تأیید مسئله این است که شأن نزول وقتی جریان نزول را ذکر میکند، برای این دو جمله شأن نزول ذکر میکند، نه برای کل آیه حرمت تا آخرش. نمیگوید این آیه حرمت تا ان الله غفور رحیم کی نازل شده است، میگوید این الیوم ها کی نازل شدند. نه تنها در شأن نزول هایی که در جوامع روایی خاصه آمده است، در جوامع روایی اهل سنت هم این چنین است، اونا هم برای این دو جمله شأن نزول ذکر میکنن. پس این هم شهادت سیاق داخلی و هم شهادت بحثای علم قرآن نشون میداد که این دو تا جمله کاملا به هم مرتبطن، گرچه از مستثنا و مستثنا من منقطعن. این سه فصل از بحث دین حنیف را که بیان نکرده که فرمود در حالی که انسان مستر شد اگر متجانفه به اسم نباشد مردارخوری برای او جایز است. سخن از دین حنیف نیست که مثلا میگه ابراهیم بر دین حنیف است یا پیامبر دین حنیف آورده. پس بنا میشه که الیوم مربوط به چیز دیگه است، الیوم ها مربوط به چیزی است. غرض این است که این متجانفه به اسم ناظر به همون غیر باقن بلا آدنه دیگه. فصل چهارم از بحث این است که حالا این الیوم ها به چه معنا؟ تا اینجا بسیاری از علمای سنت موافقند و میپذیرند که این الیوم ها مربوط به تحریم میت و دم و اینها نیست، که صرف حرمت این مردار با زیر مجموعه او مایه یأس کفار بشود، این چنین نیست، یا مایه کمال دین و تمام نعمت باشد، این چنین نیست. حالا این الیوم ها کدوم بیوم؟ یه وقت از یه حکم مهمی نازل می شود، این حکم مهم در یک روزی است، در یک مکانی است، اون مکان را و اون زمان را در اثر اهمیتی که اون حادثه پیدا کرده است اول ذکر می کنند. گاهی در حکم فقهی است، نظیر آیه 5 همین سوره مائده که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب. گاهی هم درباره مسئله کلامی است، نظیر الیوم یئس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم. در حقیقت این الیوم که ظرف است و مفعول فیه است و متعلق فعل است، این اول ذکر شده است، کار مبتدا را انجام میدهد. حالا این الیوم ها نظیر ولعصر که ولعصر ان الانسان لفی خسر، برای او مصادیق ذکر کرده. آیا منظور از این الیوم یئس الذین کفروا یوم بعثت است؟ آیا روزی که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم مبعوث شده است با بعثت پیغمبر کافران و مشرکین ناامید شدند؟ این یه احتمال. این احتمال ناتمام است، برای اینکه کافران با بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناامید نشدند، بلکه 13 سال پیامبر و مسلمین را در حصار فشار قرار داده بودند و مسلمان ها رنج می بردند، نه کافران ناامید بودند. پس روز بعثت کافر همون میگساریش را در مقام عمل داشت، همون بت‌پرستیش را در مقام اعتقاد و ایمان. چیزی از بعثت مایه یأس کافر نشده تا 13 سال. پس یوم البعثه روز یأس کافران نیست، این یک. چین که روز بعثت روز کمال دین نیست، روز آغاز دین است. مگر قبلا مردم حجاز دینی داشتن که حالا با بعثت اون دین تکمیل شد؟ مشرکینی در حجاز زندگی میکردن و یه عده هم حنفا بودن. تازه اسلام با بعثت ظهور کرد، نه اسلام با بعثت تکامل یافته باشد، تازه پیدا شد در حجاز. پس طبق این قرائن منظور از این الیوم یوم بعثت نیست. احتمال دوم این که منظور از این یوم یوم هجرت باشد، نه روز بعثت، زیرا هجرت زمینه تأسیس حکومت را تشکیل داد و کفار را ناامید کرد. بله، اون چه که سلسله انبیا را به هم مرتبط می کند کامل شده است، وگرنه در حجاز دینی نبود که تا با اسلام کامل شده باشد، که قرآن بگوید الیوم اکملت لکم دینکم. پس روز بعثت منظور نیست. به 13 سال از این جریان بعثت گذشت، هجرت آغاز شد. آیا منظور از این روز روز هجرت است؟ این هم نیست، برای اینکه روز هجرت در حقیقت با حراس و ترس و جریان لیلت المبیت تشکیل شده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای حفظ جان خود به دستور خدا از مکه به مدینه حرکت کرده است. البته بعدها که به مدینه تشریف آوردن حکومت تشکیل دادن، اما در روز هجرت هرگز کافران ناامید نبودند. مسلمین در فشار بودن از مکه به مدینه آمدن، چون که گاهی از مکه به حبشه می رفتن، بعضی دو هجرت داشتن، بعضی یک هجرت. پس هجرت نه زمینه کمال دین است، نه زمینه یأس کفار. برای اینکه 10 سال در مدینه آیات فراوانی مربوط به بیان احکام نازل شد و احکام از این به بعد نازل شد. در مکه اصول کلی دین و خطوط کلی و فروع کلی دین نازل شده است. بسیاری از مسائل جزئی و فقهی و فرعی در طی 10 سال در مدینه نازل شده است. هرگز نمی شود گفت که روز هجرت روز یأس کافران است یا روز هجرت روز کمال دین است. نه کافر ناامید بود در روز هجرت، نه دین کامل شده بود. اگر بگوییم منظور از این روز این است که بعد از هجرت رسول گرامی آمد، اختلافهای داخلی را برطرف کرد، حکومت تشکیل داد، مسجد ساخت، مسلمین را به نماز جماعت دعوت کرد، اوس و خجرت با هم متحد شدند، با تأسیس حکومت و تشکیل یک نظام حکومتی در مدینه کافران ناامید شدند. این احتمال سوم ناصواب است، برای اینکه با تأسیس حکومت تازه جنگ ها شروع شد، اون جنگ های خونی، از جنگ بدر گرفته تا جنگ های دیگر. و بعد از تأسیس حکومت سالیان متمادی آیات الهی نازل می شد که به همراهش احکام نازل می کرد. بعد از تأسیس حکومت هم کفار شروع به تهاجم کردند و هم آیات فراوانی تا زمان رحلت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نازل شده است که احکام فراوانی را به همراه داشت. پس در زمان حکومت، تأسیس حکومت، نه زمان یأس کافران است، نه زمان کمال دین. از بعثت و هجرت به حکومت که بگذاریم، مهمترین رخداد مدینه مسئله فتح مکه بود که بگوییم در روز فتح مکه کافران ناامید شدند و دین کامل شده است. این احتمال چهارم هم ناصواب است، برای اینکه فتح مکه در سال 8 هجری اتفاق افتاد که دالان ورودی سال 9. در فتح مکه 2 سال از زمان فتح مکه تا رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مونده بود. در طی این 2 سال آیات فراوانی نازل شد، احکام فراوانی آمده است که در زمان فتح مکه هرگز دین کامل نشده بود. این یک. و کافران هم ناامید نشده بودند، زیرا کافر همون سنت های جاهلی خود را داشت، همون مواثیقی که با اسلام بسته بود اونا را عمل میکرد. زنها برهنه حج میکردند، مردها هم به اون صورت توابشون انجام میدادند. پس چیزی در مکه به عنوان حکومت قاهره دین ظهور نکرد. اونها مسلم نشدن، بلکه مستسلم شدن. پس به این 2 نکته، نه الیوم یأس الذین کفروا در فتح مکه آمد، نه الیوم اکملت لکم دینکم، برای اینکه در طی این 2 سال مونده از سال 8 تا 10 بسیاری از احکام نازل شده است. اگر بگوییم نه، سال فتح مکه منظور نیست، سالی که سوره توبه نازل شد با اعلان تبری خدا و پیامبر از مشرکین، دیگر مشرکین نمی توانستند طبق سنت های جاهلی حج بکنند و طواف بکنند. فبود انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. این در سال 9 هجرت بود که سوره توبه نازل شد و بسیاری از مشرکین دیگر اون سنت های جاهلی را نمی توانستن احیا کنند. اما نه کافران ناامید شدن، نه دین کامل. اما دین کامل نشد، برای اینکه 1 سال هنوز از عمر پربرکت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم مونده بود و در طی 1 سال بسیار از احکام نازل شد. و اما کافران ناامید نشدند، برای اینکه آیه ندارد که الیوم یأس الذین اشرکوا، فرمود الیوم یأس الذین کفروا، و مطلقم هست، هم مشرکین حجاز را میگیرد، هم یهودی ها و مسیحی های حجاز را میکرد و هم کفاری که در ایران و روم مقتدر بودن و امپراتوری اون روز را به عهده داشتن میگیرد. این آیه همچه پیام بازی دارد. معمولا اگر مشرکین حجاز منظور بود که در مکه بودن، میفرمود مثلا مشرکین قریش یا مشرکین مکه دیگه کاری به شما ندارد. ولی سخن از الذین کفروا است. الذین کفروا را هم قرآن به صورت باز روشن کرده است که چند گروهن و عداوتهای اونها هم چیست. پس طبق این دو شاهد منظور از این یوم سال نهم هجری نیست، سال نزول سوره توبه هم نیست. احتمال بعدی آن است که اون چه که در بعضی از کتاب‌های اهل سنت آمده و از عمر نقل کردند که منظور از این الیوم روز نهم ذی‌الحجه است که روز عرفه باشد و این آیه در روز نهم در حجۃ الوداع در عرفه نازل شده است. این هم ناتمام است، برای اینکه خود حج یا جریان عرفه تا زمان رحلت رسول کرام صلی الله علیه و سلم 3 ماه تقریبا فاصله بود، از نهم ذی‌الحجه تا آخر ماه صفر که آخر ماه صفر مثلا حضرت رحلت کرده باشد 80 روز فاصله دارد. در طی این 80 روز بسیار از آیات نازل شد، بسیار از احکام نازل شد، پس الیوم اکمل تو شامل نمی شود. و جریان حج هم خود حضرت در اون سال رفت حج تمتع را عرضه کرد که حج تمتع هم بعد به بازی اولی و دومی در آمد و از بین رفت. این داخلی ها دشمن های داخلی ناامید نشدن، چه رسد به دشمن های خارجی. با تعلیم جریان حج تمتع یا با جمع کردن مردم در سرزمین عرفات دشمن های داخلی ساکت ننشستن، چه رسد به خارجی. پس نه حجۃ الوداع میتواند الیوم یعص الذین کفروا باشد، نه روز نهم اون حجۃ الوداع سرزمین عرفات میتواند الیوم یعص الذین کفروا باشد، هیچ کدام از اینها نیست. برای اینکه بسیاری از این احکام در طی این 70-80 روز نازل شده است و جریان حج هم ولو حج تمتع باشد دشمنای داخلی را نابود نکرد، چه رسد به خارجی. و صرف یک حج با شکوه که کفار و امپراتوری های ایران و روم را نامید نمی کند، کفار مدینه را نامید نمی کند. کفار مدینه عبارت از یهودی ها و اطرافش هم مسیحا بودند و اینها را هم قرآن شرح داد که تا کجا اینها استادگی می کنند. پس هیچ کدام از این یوم ها نمی تواند مصداق الیوم باشد. خواه منظور از این روز همون 24 ساعت باشد یا روزی در مقابل شب باشد، یا منظور از این روز روزگار باشد، عصر باشد، یعنی روز نبوت، عصر بعثت، عصر هجرت، عصر فتح مکه، عصر نزول سوره توبه، عصر حجۃ الوداع، هیچ کدوم از این اعصار یا این روزها و روزگارها این دو اثر را ندارند که مایه یأس کفار باشند و مایه کمال دین، هیچ کدام از اینها. چون گاهی روز در مقابل شب یا مجموع شب و روز گفته می شود، مثل میگن صلاتی لیلیه یا یومیه یا مطلق صلاتی که در شب و روز خونده می شود بگن یومی. یه وقت هست نه، روز یعنی روزگار، مثل الدهر یومان، یومن لک و یومن علیک. یعنی روزگار دو حالت دارد، دو صحنه دارد، دو صفحه تاریخی دارد. به هر تقدیر هیچ کدام از اینها نمیتواند باشد. حالا ببینیم خود قرآن کافران را که آیس میداند قبلا اینها را چگونه معرفی کرد تا ما بفهمیم کافری که قبلا طمع خاص داشت اکنون اون طمعش به یأس مبدل شد. اولا منظور از این کافر خصوص مشرکین نیست، بلکه مشرکین و بت پرستان، یهودی ها و مسیحی ها، چه در داخل حجاز چه در خارج حجاز. چون دارد الیوم یأس الذین کفروا مطلق است، نه عنوان شرک دارد و نه عنوان کفار مدینه یا مکه دارد. کفار ایران و روم هم که دو ابرقدرت اون روز بودن، اونا هم نامید شدن. الْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ. قرآن کریم فرمود دشمنان شما، خواه مشرکین، خواه یهودی ها و خواه مسیحی ها، اینا تلاش کوششون اینه که شما را خلع سلاح کنن، از دین برگردید. اونا اصرار دارن، طمع دارن که شما دست از دین بردارید، یا با تخویف یا با تهدید یا با ترسوندن یا با تطمیع میخوان شما دست از دین بردارید. و این اختصاصی هم به مشرکین نداره، گرچه درباره مشرکین فرمود اونها تلاش و کوشش میکنن، و این درباره اهل کتاب هم فرمود اونها کوششون این است که شما دست از دین بردارید. آیه 109 سوره مبارکه بقره قبلا بحث شد این است: ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. با اینکه حق برای اینها روشن شد، روی حسادت سعی میکنن که شما دست از دینتون بردارید، اسلام را به هر وسیله از تضعیف کنن تا شما دست از این اسلام ضعیف شده بردارید. این اصرار و علاقه کثیری از اهل کتاب، چه اینکه در آیه 69 سوره آل عمران هم فرمود ود طائفتون من اهل الكتاب لو یضلونکم و ما یضلون الا انفسهم و ما یشعرون. این اهل کتاب هم اختصاصی به یهودیان دارد، گرچه عداوت اونها بیش از مسیحی هاست. و این ودتی که یا ودی که در سوره بقره و سوره آل عمران آمده است، تنهای تهاجم فرهنگی نیست که حالا اونها شبهه وارد کنن یا کتاب بنویسن یا مهاجه کنن و مانند اون، بلکه در بخش از همون آیات خونده شده این بود که لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. فرمود اینا همیشه دست به شمشیرن، نه همیشه دست به قلمن. فرمود همیشه اینا صف بستن با شما میجنگن تا شما را از دین بیرون ببرن اگر بتونن. خب پس هوس اینها تنها با قلم و گفتن نبود، از قلم گرفته تا شمشیر، از شمشیر گرفته تا قلم، میخوان شما رو بیدین کنن. و این هم اختصاصی به مشرکین مکه ندارد. ود طائفت من اهل کتاب یک، ود کثیر من اهل کتاب دو. پس عده زیادی صف بستن تا اسلام را تضعیف کنن و شما را از دین بیرون بیارن. و اگر شما بخواهید با اونها از راه امور مالی کنار بیایید، اونا کنار نمیان. بخواهید با اونها سازش کنید، اونا کنار نمیان. اونها تا شما را بیدین نکنن دست بر نمیدارن. فرمود لن ترضا عنک اليهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم. فرمود پیغمبر دشمنی اینها به 100% رسیده است، صدها معجزه بیاری در اینها کمترین اثر را ندارد. اینا تا تو را مسیحی نکنن با تو در جنگن، یا تا تو را یهودی نکنن با تو در جنگن، مشرکینم تا تو را بت‌پرست نکنن با تو می جنگن. پس مرز طمع اینا مشخص است تا کجاست. یه وقت است که اگر شما کار نداشته باشید اونا کار ندارن. نه این چنین نیست. با لن که نفی مؤکد است، همون لن ترزا انکل یهود و لن نصارا حتی تتبع ملت ها، چه این که کفارم صف بستن لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. پس مشرکین تا اونجا که ممکن است صف میبندن که شما را بت‌پرست کنن، یهودیا تا اونجا که ممکن است میکوشن شما را یهودی کنن، مسیحیا تا اونجا که ممکن است میکوشن شما را مسیحی کنن. و این اختصاصی به یهودی ها و مسیحی ها و کفار حجاز ندارد، این مطلق است. همین آیات شامل زرتشت های ایران و مسیحی های روم اون روز هم می شود. خب پس طمع بیگانه تا این حد بود. سخن از معدن نفت و گاز نبود اون روز که، سخن از هر زمین ها که نبود که. فهمود اونا برای چیزی می جنگن که خدا نازل کرد، نه اینکه چیزی که شما دارید. شما چیزی ندارید که با شما بجنگن. فهمود جنگ اونا هم همیشگی است. و در بین اینها دو گروه از گروه سوم بدترن، همه بعدن این دو گروه بدترن، مشرکین و یهودی ها بدتر از مسیح هستن.
در همین سوره مبارکه مائده فرمود به این که مشرکین و یهودی ها نسبت به مسلمین عداوتشون بیشتر است. آیه 82 سوره مبارکه مائده این است: لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. همین نصارایی که تا شما را مسیحی نکند دست بر نمی دارد، عداوت اینها 99 درصد است، ولی عداوت مشرکین و یهودی ها 100 درصد. این که عداوت مسیحیان 99 درصد است یا 90 درصد است یا 80 درصد است و عداوت اونها کمتر است، روی سه دلیله. اگر عصری شد که این سه دلیل رخت بربست، این مسیحیهایی که نزدیکترن به مسلمانها، اینها هم به صف یهودیا و مشرکی میپیوندن. ملاحظه فرمایید آیه 82 سوره مبارکه مائده که بعدن خواهیم خوند این است: فمون لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. این صهیونیست و مشرکین بدترین دشمنان اسلام و مسلمین هم. ولتجدن اقربهم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. نزدیکترین گروه به اسلام و مسلمین را مسیحا میابی. چرا؟ به سه دلیل: ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرو. اینها چون علمایی دارن و روحانیتی دارن که روحانیت حق را به این مردم میگوید، از عداوت اینها نسبت به شما کم میشود. همین مقداری که مسیحی ها به شما نزدیکن یا عداوت اونها نسبت به شما کمتر است، برای داشتن روحانیت حساب شده است، نه روحانیت درباری. وگرنه این قسیس و رهبان را یهودیان داشتن، اما همین قسیس و رهبان منتها قسیس نبود، اسم دیگر داشت. همین احبار و رهبان را یهودیان داشتن که یأکلون اموال الناس بالباطل. اون روحانی نما و وعاظ و سلاطین به صف صهیونیست ایستاد و خودش جزء اشد الناس عداوتن شد. اما روحانیت حساب شده مسیحیت جلوی این عداوت مسیحی ها را گرفت و نگذاشت که اونها مانند مشرکین و یهودی ها نسبت به مسلمین عداوت کنند. این دو عامل. و انهم لا یستکبرون، خوی اینها هم خوی استکبار نیست. حالا اگر عصری مثل عصر کنونی، روحانیت اینها هم به میل اینها فتوا داد شده و آز و سلاطین و خوی اینها هم خوی استکبار شد، چون این سه عامل رخت بربست، مسیحیت هم مثل صهیونیست و مثل مشرکین اعدا عدو به اسلام خواهند بود. چه اینکه هستن؟ مشکل واتیکان این است، مشکل مسیحیت این است، مشکل همه قشرهای ترساها این است که اینا یه امامی ندارن که مسیحیت ناب عیسوی را از مسیحیت آمریکا پسند و آمریکایی جدا کند. الان کل مسیحیت مسیحیت آمریکایی است، و اگر در بین اینها هم یه امام قیام میکرد و اون مسیحیت ناب را معرفی میکرد، مسیحیت ناب عیسوی را، تا از مسیحیت آمریکایی جدا بشود، اونگاه معلوم میشد که قرآن حرفش حرف روز است. به هر تقدیر مشرکین، یهودی‌ها، مسیحی‌ها عدو اسلام و مسلمینن تا مرز کفر. نه اینکه اینها عدوان که حالا خاک مدینه را بگیرن یا تعدی بکنن اموال مسلمین را مصادره بکنن، این چنین نیست. حالا بر فرض تعدی کردن، اموال مسلمین را مصادره کردن، خانه های اونها را گرفتن، منقول و غیر منقول را گرفتن، باز راضی نمی شوند. همو لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ودت طائفة من اهل الكتاب لو یضلونکم ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم. پس مرز طمع اینها تا کفر مسلمین است. این طمع، یه حادثه اتفاق افتاد که این طمع به یأس مبدل شد. فبود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اینا دیگه بتوانن با شما بجنگن، تهاجم فرهنگی کنن، تهاجم نظامی کنن، محاصره اقتصادی کنن. تا حال این کارا رو میکردن که شما دست از دین بردارید، از این تاریخ به بعد دیگه ناامید شدن. باید امروز یه حادثه اتفاق افتاده باشد که اون حادثه هم جلوی ود طائفتون رو بگیرد، هم جلوی ود کثیر من اهل کتاب رو بگیرد، هم جلوی لتجدن اشد الناس عداوتن رو بگیرد. اون حادثه حادثه احکام فقهی نیست، جز به رهبری و ظهور کسی که بتواند به جای پیغمبر صلوات الله و سلام علیه ما بنشیند نخواهد بود. حالا تتمش برای بحث بعد انشاءالله.
الحمدلله رب العالمین.